با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، ادامه مزمور 32. مزمور 32 مزموری است که بایستی درک و فهمیده شود. در روزهای آینده برای قوم خدا راهنمایی و هدایتی در آن خواهد بود. اکنون نیز این مزمور ما را هدایت و راهنمایی می کند. مزمور 32 همچنین به عنوان مزموری برای اعتراف و طلب بخشش نامیده شده است. گفته شده که اعتراف داوود در این مزمور است. من با این سخن موافق نمی باشم، چون مزمور 51 مزموری است که دعای اعتراف داوود را در آن می‌بینیم، پس از اینکه ناتان به او گفت که تو همان شخص گناهکار هستی. در این رابطه در کتاب دوم سموئیل فصل 12 آیه 7 نوشته شده است. داوود در مزمور 51 تقاضای بخشش می‌کند. در مزمور 32 موضوع اعتراف و دریافت بخشش و برکت احیای کامل داوود در میان گذاشته شده است. داوود در مزمور 51 آیه 12 الی 13 میگوید: شادی نجات از گناه را به من بازده و مرا یاری کن تا با میل و رغبت تو را اطاعت کنم. آنگاه احکام تو را به گناهکاران خواهم آموخت و آنان به سوی تو بازگشت خواهند نمود. داوود قول می‌دهد که اگر خدا گناه او را ببخشد، او به گناهکاران طریق‌های خدا را تعلیم خواهد داد و این کاری است که داوود در مزمور 32 انجام می‌دهد. بنابر این در واقع مزمور 32 مزموری برای اعتراف و طلب بخشش نیست، بلکه مزموری است که در آن هدایت و راهنمایی را می‌بینیم. در مزمور 32 آیه 1 می‌خوانیم: خوشا به حال کسی که گناهانش آمرزیده شده و خطاهایش بخشیده شده است. داوود در اینجا تعلیم داده و راهنمایی می‌کند. او به ما می‌گوید که در نزد خدا اعتراف کرده، خدا او را بخشیده و او را کاملاً احیا ساخته است. او از شادمانی خود سخن می‌گوید. در نزد خدا پناهگاهی یافته است و سرود شادمانی برای نجات را می سراید. در این آیه از کلمه برکت استفاده شده که به معنی شادی یا خوشی است. همین کلمه را قبلا نیز در مزمور 1 آیه 1 دیدیم. خوشا به حال کسی که با بدکاران مشورت نمی کند و راه گناهکاران را در پیش نمی گیرد و با کسانی که خدا را مسخره می کنند هم نشین نمی شود. خوشا به حال و برکتی که در مزمور 1 عنوان می شود، خوشی است که فقط یک انسان کامل می تواند از آن برخوردار شود. در مورد شما نمی دانم چگونه هستید، ولی من انسان کاملی نمی باشم. نمی توانم ادعا کنم که همیشه به آنچه در مزمور 1 آیه 1 نوشته شده عمل کردم. در آنجا گفته شد که یک انسان کامل چه کارهایی را انجام نمی دهد و در مزمور 1 آیه 2 درباره کارهایی نوشته می شود که یک انسان کامل انجام می دهد. شریعت خدا ما را محکوم می کند، اما آن شریعت خداوند عیسی مسیح را محکوم نکرد. در او هیچ گناهی یافت نشد. شریعتی که محکومیت و مجازات سرپیچی از قوانین را در خود دارد، نمیتواند به انسان خوشی و شادمانی بدهد، چون همه انسانها گناهکار هستند. شریعت خواهان اطاعت کامل است که هیچ انسانی نمیتواند آن را انجام دهد و بنابراین شریعت انسان را لعنت میکند، چون انسان نافرمان است. غلاطیان فصل 3 آیه 10 به ما میگوید: همچنین کسانی که میخواهند به وسیله اجرای دستورهای شریعت نجات یابند، زیر لعنت خدا قرار دارند، زیرا در تورات چنین آمده است: ملعون باد کسی که حتی یکی از دستورهای کتاب شریعت را بشکند. هیچ انسانی وجود ندارد و نخواهد داشت که بتواند صادقانه بگوید شریعت خدا را کاملا رعایت کرده است و بر طبق آن زندگی می کند. اگر شما می توانید این را بگویید، آنگاه می توانید از خداوند عیسی مسیح بخواهید که از دست راست خدا کنار رفته و جایش را به شما بدهد، چون در واقع آنجا جایگاه شماست، زیرا شما کامل هستید. اما دوست عزیز، حقیقت این است که من و شما هیچ یک کامل نمی باشیم و نخواهیم شد. فقط خداوند عیسی مسیح کامل است. در مزمور 32 برکت و خوشحالی انسان را می بینیم که گناهانش آمرزیده شدند. عیسی مسیح برای گناهان ما مرد و مرگ او کفاره‌ای برای گناهکاران است. او به جای و برای ما مرد. او با این کار عدالت خدا را انجام داده و خدا را خشنود ساخت. عدالت و رضایت خدا با مرگ عیسی مسیح حاصل شد. بنابراین اکنون خدای قدوس می تواند هم خدای عادل و هم خدای نجات دهنده باشد. او می تواند عدالت را اجرا کند و همه کسانی را که به عیسی مسیح ایمان دارند عادل بشمارد. ایمان به عیسی مسیح به عنوان عدالت خدا محسوب می شود. هر که به او ایمان آورد نیک و عادل شمرده می شود. ایماندار به عیسی مسیح از نظر خدا پاک و بیگناه محسوب می شود. در کتاب رومیان فصل 4 آیه 5 می خوانیم: اگر کسی می توانست نجات و آمرزش گناهان خود را با انجام کارهای خوب به دست آورد، نجات هدیه نمی بود. اما نجات هدیه خدا است و به کسانی عطا می شود که برای به دست آوردن آن به اعمال نیک خود تکیه نمی کنند. بلی، خدا در صورتی گناهکاران را بیگناه به حساب می آورد که به عیسی مسیح ایمان بیاورند. بنابراین تمام ایمانداران دوران عهد عتیق از زمان آدم و حوا که با ایمان به آن کسی که از نسل زن می آمد نگاه کرده و به او باور داشتند، در انتظار کار پایان یافته خداوند عیسی مسیح نجات یافتند. داوود در اینجا شادی و خوشحالی و برکتی را بیان می کند که یک انسان ایماندار دارد، چون گناهانش آمرزیده و بخشیده شده است. در مزمور 32 آیه 2 می خوانیم: خوشا به حال کسی که خداوند او را مجرم نمی شناسد و حیله و تزویری در وجودش نیست. خدا کسی را که به عیسی مسیح ایمان آورد مجرم ندانسته و هر که به او اعتماد کند را محکوم نخواهد کرد. گناهان آن شخص بر عیسی مسیح قرار گرفتند. در رومیان فصل 4 آیه 25 نوشته شده: عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا بیگناه به حساب آییم. او که کاملا بیگناه بود برای ما گناه محسوب شد تا ما در نزد خدا نیک و عادل شمرده شویم. چه کار عالی و لطف عظیمی را خدا برای ما در عیسی مسیح انجام داده است. در مزمور 32 آیه 3 می خوانیم: گناهم وقتی آن را اعتراف نمی کنم، وجود مرا مثل خوره می خورد و تمام شب غصه و گریه امانم نمی دهد. داوود بر روی تخت حاکمیت نشسته بود و به جمعیت اطراف خود نگاه کرده و می گفت: هیچ کس در اینجا نمی داند چه کار کردم. کسی درباره گناه من نمی داند. به خوبی آن را پنهان ساختم. اما وجدان داوود او را ناراحت می کرد. در واقع این آیه می گوید تمام اعضای وجود او باعث ناراحتیش شده بودند. کم کم وزن خود را از دست داده و لاغر می شد و دوستانش نگران شده و احساس کردند که نیاز به دکتر دارد و شاید از یک بیماری جدی در رنج است. اما او هر روز این درد و رنج درونی را تحمل می کرد و به پنهان ساختن گناهش نیز ادامه می داد. در مزمور 32 آیه 4 می خوانیم: تو ای خداوند شب و روز مرا تنبیه می کنی، به طوری که تراوت و شادی خود را از دست می دهم و خرد می شوم. اگر فرزند خدا هستید امکان دارد گناه کنید، اما نمی توانید به آن ادامه دهید و به آن بی تفاوت باشید. این تفاوت میان یک شخص نجات یافته و شخص نجات نیافته است. مردم دنیا می توانند به طور موقتی به گناهکاری خود ادامه داده و برای آنان اهمیتی ندارد که در گناه زندگی کنند، اما یک فرزند خدا نمی تواند چنین باشد. دست خدا روز و شب بر داوود سنگینی می کرد. پولس رسول در اول قرنتیان فصل 11 آیه 31-32 می گوید: اما اگر خود را امتحان کنید دیگر خدا شما را محکوم و تنبیه نخواهد نمود، اما حتی اگر خداوند ما را محکوم و تنبیه کند، به این منظور است که در آینده با سایر مردم دنیا مورد محاکمه و داوری قرار نگیریم. اگر خودمان را داوری و قضاوت نکنیم، خدا ما را داوری خواهد کرد. خدا فرزند خود را توبیخ و تنبیه می کند. مدتی پس از گناه داوود، ناتان نبی نزد داوود آمد تا او را سرزنش و توبیخ کند و گفت: داوود، می‌خواهم داستانی برایت تعریف کنم. این داستان را از دوم سموئیل فصل 12 آیه 1-7 می‌خوانیم. در شهری دو نفر زندگی می‌کردند. یکی فقیر بود و دیگری ثروتمند. مرد ثروتمند گاو و گوسفندان زیادی داشت، اما آن فقیر از مال دنیا فقط یک ماده بره داشت که از پول خود خریده بود و او را همراه پسرانش بزرگ می کرد. از بشقاب خود به آن بره خوراک می داد و از کاسه‌اش به او آب می نوشانید. آن بره را در آغوشش می خوابانید و او را مثل دخترش دوست می داشت. روزی مهمانی به خانه آن شخص ثروتمند رفت، ولی او به جای آن که یکی از گاوان و گوسفندان خود را بکشد تا برای مهمانش غذایی تهیه کند، بره آن مرد فقیر را گرفته سر برید. داوود چون این را شنید عصبانی شد و گفت: به خداوند زنده قسم، کسی که چنین کاری کرده باید کشته شود، و چون دلش به حال آن بیچاره نسوخت باید به جای آن بره 4 بره به او پس دهد. آن وقت ناتان به داوود گفت: آن مرد ثروتمند تو هستی. و سپس در اینجا بود که داوود گناهش را اعتراف کرد. در مزمور 32 آیه 5 می گوید: اما وقتی در حضور تو به گناه خود اعتراف می کنم و از پوشاندن جرمم خودداری نمی نمایم و به خود می گویم باید گناه خود را نزد خداوند اقرار کنم، تو نیز گناه مرا می آمرزی. این راهنمایی و درس خوبی برای من و شما است، اینطور نیست؟ اگر امروز با خدا مشارکتی ندارید، داوود در این آیه راه بازگشت را به شما می آموزد. در نامه اول یوحنا فصل 1:9 نوشته شده است: اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. در مزمور 32 آیه 6 می خوانیم: بنابراین هر شخص با ایمانی به محض آگاه شدن از گناه خود باید تا فرصت باقی است آن را در حضور تو اعتراف کند. طوفان حوادث هرگز به چنین شخصی آسیب نخواهد رساند. وقتی داوود در اینجا طوفان حوادث را بیان می کند، به نظر من به طوفان نوح اشاره می کند. وقتی طوفان نوح آمد، نوح در کشتی بود و آن طوفان عظیم که دیگران را از بین برد به او صدمه‌ای نرساند، چون نوح درون کشتی بود. طوفان داوری و قضاوت خدا به نوح آسیبی نرساند. روز دیگری برای داوری عظیم بر روی این زمین خواهد آمد، ولی این بار دیگر طوفان نخواهد بود، بلکه با آتش خواهد بود. در چنان زمانی چه کار می توانید بکنید؟ در مزمور 32 آیه 7 می خوانیم: تو پناهگاه من هستی و مرا از بلا حفظ خواهی کرد، دل مرا با سرودهای پیروزی و رهایی شاد خواهی ساخت. این آیه با کلمه سلاح پایان می‌یابد که به معنی بیستید، نگاه کنید و گوش دهید می‌باشد. به آنچه گفته اید فکر کنید. سلاح کلمه ای است که نوعی سکوت در موسیقی را نشان می‌دهد و فکر می‌کنم که این کلمه علامتی برای گروه موسیقی بود که در این قسمت همگی نوازندگان و سرایندگان سکوت کنند. زمانی برای سکوت بود که شما می توانستید به آنچه سراییدید و نواخته شده فکر کنید. دوست عزیز، دوباره تفکر کنید. به آنچه گذشته است فکر کنید. آیا مشارکت خود با خدا را از دست داده اید؟ آیا نیاز به پناهگاهی دارید؟ خدا می تواند به شما پناه دهد. در نزد او می توانید امنیت و آرامش داشته باشید. در مزمور 32 آیه 8 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید تو را هدایت خواهم نمود و راهی را که باید بروی به تو تعلیم خواهم داد، تو را نصیحت خواهم کرد و چشم از تو بر نخواهم داشت. اگر بخواهید که خدا چشم از شما بر ندارد و توسط او هدایت و راهنمایی شوید، بایستی کاملا نزدیک به خداوند باشید. در آیه بعد خدا از یک مقایسه طنزآمیز و جالب استفاده می کند. در مزمور 32 آیه 9 می خوانیم: پس مانند اسب و قاطر نباش که با لگام و افسار هدایت و رام می شوند و از خود فهم و شعوری ندارند. بسیاری از مسیحیان هستند که در محدوده اراده خدا حرکت و فعالیت نمی کنند. آنان به نوعی در فضا در حرکتند، با اینکه خدا آنان را با پیشبینی مسلط و مقتدرانه خود هدایت خواهد کرد، همانطوری که در کتاب کوچک استر دیدیم که خدا چگونه قومش را نجات داد. خدا ایماندارانی را که نمیخواهند تحت اراده خدا بوده و حرکت کنند به قاطر ناموتی تشبیه کرده است. به یاد می آورم دوستی را که برایم تعریف می کرد روزی به ملاقات دوستش در مزرعه‌ای رفته بود که قاطری داشت و او را به واگونی بسته بود و می خواست سوار آن شده و کاری را در مزرعه‌اش انجام دهد. قبل از اینکه آنها سوار آن واگون شوند، دوستش تکه چوب نازکی را برداشت و بر سر آن قاطر زد. دوستم از آن مرد پرسید: چرا این کار را کردی؟ آن مرد پاسخ داد: این کار را کردم تا او را متوجه کنم. بسیاری از ما نیز مانند آن قاطر هستیم. گاهی حواس ما نیست و خدا باید ما را متوجه سازد. و همین دلیل است که کلام خدا در اینجا میگوید: پس مانند اسب و قاطر نباش که با لگام و افسار هدایت و رام میشوند و از خود فهم و شعوری ندارند. این مزمور با یک نکته بسیار عالی به پایان میرسد. در مزمور 32 آیه 10 الی 11 میخوانیم: غم و قصه اشخاص شرور پایان ندارد، اما هر که به خداوند توکل کند از رحمت او برخوردار خواهد شد. ای نیکان، به سبب آنچه خداوند انجام داده است شادی کنید. ای پاک دلان، بانگ شادی برآورید. هر که هستید و در هر کجا که زندگی می کنید، اگر خداوند عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید، می توانید سرهای خود را با شادی بسیار نزد خدا بلند کنید. اگر به او اعتماد دارید می توانید با شادمانی او را بپرستید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 32 در کتاب مزامیر به پایان می رسد. اکنون به بررسی مزمور 33 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 33. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از سرود ستایش قوم نجات یافته. در این مزمور حمد و ستایش قوم آزاد شده و نجات یافته را می‌بینیم. خدا به عنوان خالق و قادری توانا که مهیا کننده است پرستیده می‌شود. او به خاطر جلال و فیض عظیمش ستایش می‌شود. برای اولین بار در متن نیز اسامی ابزارالات موسیقی به طور مشخص نام برده شده اند. این مزمور در مجموعه مزمورهایی است که سراینده آن مشخص نمی باشد. ممکن است داوود آن را نوشته باشد. در مزمور 33 آیه 1 می خوانیم: ای نیکان، خداوند را با سرود شاد ستایش کنید. خداوند را ستودن زیبنده نیکان است. بایستی در حضور خدا شادمانی کنیم. این مزمور عالی و زیبا برای ستایش و پرستش است. سبک سراییدن آن مانند نوشته های داوود است و امکان دارد که داوود سراینده و نویسنده آن باشد. در مزمور 33 آیه 2 می خوانیم: خداوند را با بربط بپرستید و با عود، ده، تار برای او سرود بخوانید. در اینجا به نام وسایل موسیقی اشاره می شود که جزء سازهای زهی و شبیه سنتور هستند. در مزمور 33 آیه 3 می خوانیم: سرودهای تازه برای خداوند بسرایید، نیکو بنوازید و با صدای بلند بخوانید. بایستی سرودی جدید برای خداوند بسراییم. آن سرود جدید چیست؟ چندی مزمور درباره سرود جدید صحبت می کنند که در آینده خوانده خواهند شد. فکر می کنم وقتی زمان آن فرا رسد که آن سرود جدید خوانده شود، خوانندگان جدیدی نیز خواهند بود. بدنی تازه خواهیم داشت و فکر می کنم قادر خواهیم بود که آواز نیز بخوانیم. امیدوارم که خداوند به من اجازه دهد در بهشت آسمانی آواز بخوانم. مکاشفه فصل 5 آیه 9 میگوید: ایشان برای او سرود جدیدی میخواندند و میگفتند تو لیاقت داری که تومار را بگیری، مهرش را باز کرده آن را بخوانی، زیرا جانت را قربانی کردی و مردم را از هر نژاد و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی. مزمور نویس ما را تشویق می کند سرود ستایش و پرستش برای خدا بخوانیم، چون او خالق ماست. اما سرود جدیدی که ما در بهشت آسمانی خواهیم خواند به خاطر این خواهد بود که خداوند عیسی مسیح نجات دهنده ماست. او ما را از اسارت آزاد کرده و نجات داده است. در مکاشفه فصل 14 آیه 3 می خوانیم: این گروه در برابر تخت خدا و در مقابل آن چهار موجود زنده و 24 رهبر روحانی سرودی تازه می خواندند. این سرود را کسی نمی توانست بخواند مگر آن 144 هزار نفر که از تمام دنیا بازخرید و آزاد شده بودند. سرود تازه در زمان آینده خواهد بود. دوست عزیز، در این آیه همچنین گفته شده که بایستی نیکو بنوازیم. بر این باور هستم که اگر می‌خواهید در مقابل گروهی از افراد آوازی بخوانید، بایستی خوب و نیکو آواز بخوانید و بنوازید. امروز موسیقی کلیسایی در بسیاری کلیساها در وضعیت غم‌انگیز و تأسف‌باری است. من تا کنون از کلیساهای زیادی دیدن کرده و افراد زیادی را شنیدم که آواز می‌خوانند در حالی که عطیه و استعدادی برای آواز خواندن ندارند. ممکن است یک موسیقیدان حرفه‌ای و آموزش دیده نباشید، ولی باید کاملا مطمئن باشید که می توانید آواز بخوانید و بدانید که صدای شما عطیه‌ای از جانب روح القدس است تا بتوانید برای منفعت و تجهیز کلیسا از آن استفاده کنید. در غیر این صورت سعی و تلاش شما کاری بیهوده و بیفایده است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.